با درود فراوان به دوستان خوبم در رادیو فرهنگ سوئد و سپاس از شما شنوندگان عزیز. از برادر صحبت کردن کاری سخت است، مخصوصا آن هم چنین برادری. سعی می کنم از گفته ها و نوشته های دیگر عزیزان استفاده کنم که نوشته هایشان بر دلم نشسته و می دانم که داداش اشرف لایق تمامی این محبت هاست. در جایی نوشتن درویشیان روشن فکری برخواسته از شب. درویشیان در آثارش چهره خشین و بیرحم فقر را به تصویر می کشد و چه زیبا، چه تکاندنده و چه تأثیر گذار دست به قلم می برد. یک روز معلم بچه ها می گوید خوابهایشان را تعریف کنند. نیاز علی خواب جالبی تعریف می کند. او خواب دیده که خودش و پدرش گنجش شدند و دارن پرواز می کنند و مادرش گریه می کند و یک دفعه مشباقه را که قبلا برایش کار میکرده به شکل اژدهایی میبیند و از ترسش تون تون پسته ها را خندان میکند و از دهانش خون میریزد. پسته ها با هم متحد میشوند که نخندند تا مشباقه ناراحت بشود. مشباقه نیازعلی را میبیند و میخواهد بگیردش. یکی از پسته ها شبیه بالون میشود و او را با خود به آسمان میبرد. در آنجا میخواهد ستاره بچیند ولی میافتد پایین و از خواب میپرد. چند روز بعد نیازعلی سر کلاس حاضر نیست. بچه ها می گویند دیروز غروب از سرما مرد، در حالی که داشت می گفت ستاره می خواهم، ستاره می خواهم، یک ستاره برای ننم. متن بالا بخشی بود از داستان نیازعلی ندارد، به قلم شیوا و استوار علی اشرف درویشیان، مردی که از ستون ادبیات معاصر ما به شمار می رود و چقدر غم‌انگیز است که او را در آستانه 75 سالگی باید منتظر چاپ آثارش باشد که هنوز خبری از انتشار آنها نیست. دوستی میگوید درویشیان یکی از نویسندگان خوشفکر و روشنی است که همیشه با دیکتاتوری و استبداد در ستیز بود. او سال 1320 در خانواده کارگر در محله آفشوران کرمانشاه چشم به جهان گشود. در سال 1337 دانشسرای مقدماتی را گذراند و سپس برای معلمی به روستاهای اطراف کرمانشاه و گیلان غرب رفت. در سال 1345 تحصیل در رشته ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران آغاز کرد و پس از دریافت مدرک کارشناسی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی ادامه داده و همزمان در دانشسرای عالی تهران در رشته مشاوره و راهنمای تحصیلی به تحصیل پرداخت. او در سال 1352 اولین مجموعه داستان کوتاه خود را منتشر کرد. از سال 1350 تا 1357 برای نگارش کتاب از این ولایت و فعالیت‌های سیاسی سه بار دستگیر و ممنوع القلم شد. دستگیری اول وی در کرمانشاه 8 ماه به طول انجامید. اما درویشیان 2 ماه بعد در تهران دوباره دستگیر و به 7 ماه زندان محکوم شد. وی همچنین به دنبال این حکم از دانشگاه اخراج و از معلمی نیز منفصل شد. دستگیری بعدی درویشیان در سال 1353 اتفاق افتاد که منجر به صدور حکم 11 سال زندان برای او شد. درویشیان از این تاریخ به زندان رفت و تا پیروزی انقلاب در زندان ماند. درویشیان در آثارش چهره خشن و بیرحم فقر را به تصویر می کشد و چه زیبا، چه تکاندنده و چه تأثیر گذار دست به قلم می برد. او فقر را خوب می شناسد. سالهایی را در کنار کودکان روستا به سر برده بود و رنجهای آنان دل و جانش را به درد آورده بود. بسیاری از داستانهای او شرح تصاویری است که در زندگی دیده، چه زندگی خودش و چه رنجی که دیگران بر اثر حکومتهای دیکتاتوری بردند را در آثار خود منعکس کرده است. علاوه بر این درویشیان استاد فرهنگ عامه بوده و تألیفاتی در این زمینه دارد. خودش بارها اعلام کرده که علاقه‌اش به فرهنگ عامه را وامدار قصه‌گویی‌های مادر بزرگش است. متن یادداشت رضا خندان ماه‌آبادی که به مناسبت برادر عزیزم علی اشرف درویشیان گفته به طور مختصر با اجازه ایشان می‌خوانم. او از آن انسان‌هایی است که هرچه بیشتر شبیهشان در این دنیا باشند بهتر است. او برای هر چیز زیباتر و انسانی تر کردن این دنیا گام برداشته است و اگر زشتی ها و پلشتی های جامعه را در آثار خود منعکس کرده، تنها قصدش پررنگ تر کردن زیبایی های دنیا بوده است. او کسی بود که تحت تأثیر فضای ادبی و جریان روشنفکری چپ که ابزاری برای مبارزه با دیکتاتوری قلمداد می‌شد، به یکی از نویسندگانی بدل شد که با شرایط آن دوره در ستیز بود. درویشیان در خانواده فقیر در کرمانشاه متولد و در شرایط سختی بزرگ شده است. در سن 18 سالگی به معلمی در روستاها می‌پردازد و آثار غم‌انگیز فقر را مشاهده می‌کند. شاید درک زندگی با همین‌ها بود که او را یک انسان آرمان‌گرا برآورد. منطق طبقاتی در آن دوره وجود داشت. حس انسان دوستانه او را برمی‌انگیخت. وی از اواخر دهه 40 کار خود را آغاز کرد و اوایل دهه 50 بود که اولین مجموعه داستان کوه‌تاه خود را به چاپ رساند. درویشیان در تألیف آثارش نوعی خود ویژگی داشت. آن هم این بود که نوشته‌های او از یک فیلتر عاطفی عبور می‌کنند. آنچه درویشیان در دنیای اطراف خود می‌بیند، ضبط در حس و عاطفه می‌شود و توسط نوشته‌اش انعکاس می‌یابد. به دلیل روش شدن اثر درویشیان از همین فیلتر عاطفی، نوشته‌های او بسیار حسی است، حتی آن آثار منطقی و استدلالی باشد. وجود این فیلتر باعث شده آثار او بسیار تاثیرگذار باشد. در واقع میتوان گفت رئالیسم درویشیان نوعی رئالیسم عاطفی است. کاش آنقدر زنده باشد تا به دنیایی که برای جامعه‌اش و به خصوص کودکان آرزو داشت برسد. چند تا از آثار برادر عزیزم علی اشرف درویشیان رو میگم: سالهای ابری 2 جلد، درشتی مجموعه 20 جلدی، فرهنگ افسانه های مردم ایران با همکاری رضا خندان مهابادی، واژه‌نامه گویش کرمانشاهی، یادمان صمد، صمد بهرنگی، شب آبستن است، از این ولایت، قصه های اون سالها، 7 مرد 7 داستان، خاطرات سفرخان، توی پرانتز سفرهای قهرمانیان، آبشوران، فصل نان، همراه آهنگ های بابام، گلطلا و کلاش قرمز، ابر سیاه 1000 چشم، روزنامه دیواری مدرسه ما، رنگینه، کی برمیگردی داداشان، آتش در کتابخانه بچه ها، چون و چرا، داستانهای محبوب من، سلول 18، 32 سال مقاومت در زندانهای شاه، افسانه ها و متلهای کردی. در آخر خواستم یه خاطره خصوصی یا فامیلی رو بگم، چون من الان سال هاست که از داداش اشرف دورم و گاهی وقتا احساس میکنم ای کاش نزدیکش بودم و میتونستم از خاطرات گذشته یادآوری بکنم، چون که من کوچکترین فرد خانواده بودم، خیلی از چیزها رو میدیدم و او زمان ضبط میکردم در ذهنم، در حافظم. یادم یه شب، خب داداش اشرف همیشه دیر از دانشگاه برمیگشت، وقتی که داداش میامد معمولا اکثرا دیر وقت بود، یعنی طوری بود که آسمان تاریک بود و ستاره ها میدرخشید و هیچ کسی صدایی نمیامد. حالا من اون موقع بچه بودم، شاید فکر میکردم دیر بوده، شاید مثلا 8 شب بوده، 9 شب بوده. در صورت هر وقت داداش اشرف میامد سعی میکرد با کوچکترین صدایی اذیت کسی نکنه، یعنی بعض وقتا که میدونست خیلی دیر آمده و امکان داره مادرم خوابیده باشه، حتی کفشاشو از بیرون در حیاط قبل از اینکه وارد خانه بشه در می آورد که نکنه پاشنه کفشش به موزاییکای حیاط برخورد بکنه و مادرمو از خواب بیدار بشه، چون مادر ما اون زمان داداش اشرف درس میخواند، برادر دیگمون که از من 11 سال بزرگتره اونم درس میخواند و منم کلاس دوم سوم دبستان بودم. مادرمون باید صبح زود بلند میشد میرفت توی خیاطی توی میدان فوزیه کار میکرد تا ساعت صبح زود، تا ساعت 3 و 4 بعد از ظهر. به خاطر همین داداش اشرف خیلی رعایتشو میکرد که مثلا حتی وقتی که نهار میخوردیم یا غذا می‌خوردیم، هر کسی از ما، هر کدوم از ما بچه‌ها مسئول این بودیم که لیوان و بشقاب و قاشق خودمون رو بشوریم، چون داداش اشرف میگفتش که مامان انقدر سوزن دستش رو پستوزی می‌کنه، نوک انگشتای دستش همه سوراخ سوراخه، وقتی که میگیرش زیر آب که بشورتش ظرفا رو بشوره میسوزه، پس ما بهتره که خودمون ظرفای خودمون رو بشوریم که مامان کمتر دستش درد بگیره یا احساس سوزش بکنه. ولی یه شب همطور که داشتم میگفتم، داداش بدون اینکه مثلا آرام بیاد و اینا، خیلی پرسر و صدا از جلو در حیاط آمد تو، طوری که من دویدم جلوش، فکر کردم کتاب داستان برای من خریده، چون هر وقت میخواست کادویی چیزی برای من بخره خیلی یه طورایی مثلا یه کاری میکرد که من مثلا ذوق زده بشم، کنجکاو بشم. بعد من بودو رفتم جلوی داداش اشرف که ببینم این دفعه چه کتابی آورده، چه چیزی برام آورده، چه چیزی خریده. چون معمولا کتاب و مثلا وسایل نقاشی و دفتر نقاشی و مداد رنگی آب رنگ و اینا همیشه داداش برام می‌خرید. رفتم جلو، رفتم همچی دویدم جلو که یه دفعه داداش وسط حال برخورد بهم، گفت چه خبرته، یواش برو. گفتم داداش برای من چه خریدی؟ گفت سلامت کو. گفتم سلام، برای من چه خریدی؟ گفت صف کو، چرا انقدر عجولی؟ بعد دیدم یه چند شاخ گل دستشه، داداش هیچ وقت این کارا نمی کرد. بعد کادو دستشه، تعجب کردم. گفتم داداش اینا برای من نیست؟ گفت صبر کن، حالا یه دو دقیقه صبر کن، تو نمیتونی، چقدر تو عجولی. تا اینکه مامان مادر ما از با صدای ما از تو آشپزخانه آمد بیرون. از تو آشپزخانه تا تو حالمون دو تا پله میخورد. مامان آمد بیرون، داداش اشرف دوید رفت جلو مامان. یه دفعه دیدم داداش اشرف همچی جلو پای مامان زانو زد و دست مامان گرفت، دست مامان گرفت، کادویی که دستش بود گذاشت زمین. من حالا تمش دلم میخواست بدوام کادوی بردارم، چون احساس میکردم مال منه، ولی خب اشتباه کردم. دیدم داداش اشرف دستای مامان بوس کرد. مامان برگشت گفتش که روله عزیزم، ای چه کاری هم میکنه، قربانت بشم. مامانم خیلی داداش اشرف دوست داشت، دور از جون. حالا چون که مادر ما سالیان ساله که فوت کرده، خلاصه گرفت موهای داداش اشرف بوس کرد، کله داداش اشرف بوس کرد و اینا. گفت چه شده علی اشرف، بگو بشم چه شده. داداش اشرف کادو داد دست مامان، گلم داد دست مامان. گفت مامان اولین کتابم چاپ شد به خاطر زحماتی که تو کشیدی. اگه زحمات تو نبود، اگر خرج خانه تو نمیدادی، اگر کارای خانه تو نمیکردی، من هیچ وقت نمیتونستم این کتاب چاپ کنم. دست در نکنه. قشنگ یادمه وقتی مامان کادو شباکت، یه ساعت خیلی قشنگ بود، یه ساعت بند مشکی خیلی قشنگ، که من فقط وایساده بودم دور نگاه مامان رو داداش میکردم. بعد داداش رو کرد به من گفت چیز ناراحت شدی؟ گفتم آخه برای من هیچی نخریدی. گفت چرا، برای تو هم چیز خریدم، یه بسته مداد رنگی از جیب کنار کتش در آورد داد به من. گفت اینم برای تو، اینم برای تو خریدم، مگه میشه من برای خواهر کوچولوم چیزی نخرم؟ این خاطره یه همیشه بیشتر وقتا یادم میفته که چه بود، چه شد، چقدر اون نوازش ها خوب بود، چقدر اون احساس ها قشنگ بود، چقدر زیبا بود. امیدوارم که هنوزم ادامه داشته باشه، هنوزم باشن بچه هایی که از مادرشان قدردانی میکنن، به یاد مادرشان هستن، فراموش نمیکنن مادرشانه. گرچه دورانای خیلی خوب و خیلی بدی داشتیم و بیشتر وقتا من یادم میفته کتاب اشک ها و لبخند ها، هیچ وقت یادم نمیره که زندگی ما واقعا همی بود داداش. ممنونم دوستان خوبم در رادیو فرهنگ، بازم تشکر به خاطر این فرصتی که به من دادین. سپاس از تک تک شما.